بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این بود که در اثبات تحقق زنا دو راه وجود داشت، یکی اقرار و یکی بیانه. در بیانه چند تا خصوصیت رو اضافه کردند که اولا باید 4 تا باشه، 2 تا کافی نیست. ثانیاً باید تصریح به رؤیت بالعین باشه و مرعای به این رؤیت میبایست بلوج و دخول و خروج باشه. خب یه بحثایی که دلیل بر این که علی خلاف قاعده این خصوصیات ذکر شده روایات باب بود، به خصوص دو تا روایتی که ذکر شد، به دلیل اینکه معمولاً تحقق چنین حالتی خیلی دیر ممکنه رخ بده یا سخت ممکنه رخ بده، این احتمال در بین آقایون زیاد دیده میشه که بگن این مشاهده بالعین که در روایات آمده به خاطر این است که قاضی علم به تحقق زنا پیدا بکنه. و در حقیقت مشاهده یکی از طرق تحقق علم هست، چونچه در عبارت صاحب جواهر بود. طبعا این راه سوم مطرح میشه که غیر از اقرار و بیانه علم قاضی هم راهی باشه برای اثبات تحقق زنا و موضوع به اصطلاح حکم. در اینکه علم قاضی کافی هست و یا طریق هست یا نیست، خوب اختلاف نظری وجود داره، ولی بسیاری از بزرگان فقهای ازام ما تصریح کردند به اینکه قاضی میتونه به علمش عمل بکنه و عبارات مختلفی هم دارند. عرض کردیم که مرحوم حلبی در ابو صلاح حلبی در کافی تعبیرشون اینه که انما یکون المرء زانیا فی الشرع بان یقر به اربعا و کذا کذا او یعلمه سلطان الحد زانیا، یعنی بدونه که زانیه. این علم رو کافی دونستن. صاحب اصباح الشریعه تعبیرشون اینه که و یثبت حکم الزنا اذا کان الزانی ممن یصح القصد الیه اقرار و کذا و کذا او علم الامام. اون آخرش داره یا اینکه امام، که این امام در اینجا مقصود همون حاکم هست، اما از امام معصوم و جانشین امام علم پیدا بکنه. پس علم رو یکی از طرق دونستن. ولی مشروحتر از همه و مفصلتر از همه ابن ادریس در سرائر صحبت کردن در این زمینه و تقریبا 5 صفحه در این حالت درباره این که علم قاضی کافیه صحبت کردن. حاصل بحث ایشون و تفاوت ورود و خروج ایشون در این بحث اینه که به این کیفیت وارد شدن که خلاصه این 5 صفحه رو من بخوام اجمالا عرض بکنم. میگن اولا که حکم به جور معلوم است که جایز نیست و حکام جور ممنوع هستند مراجعه به اونها، حتی برای قضاوت مراجعه به اونها جایز نیست، حتی نشستن در مجلس قاضی جور جایز نیست. و اون روایت معروف محمد بن مسلم رو نقل میکنن، محمد بن مسلم ثقفی، که میگه من در یک جلسه ای نشسته بودم در حضور یکی از قضات در زمان حضرت. حضرت عبور کردن و دیدن که من اونجا نشستم. فردا صبح که رفتم خدمتشون فرمودن دیروز اونجا دیدم نشستی اونجا تو اون جلسه، چه مناسبت اونجا چه کار میکردی؟ به قول ما اونجا چه کار میکردی؟ عرض کردم که این قاضی این محکمه آدم خوبی از رفقا و دوستان منه، من گاهی میام سری بهش میزنم، احوالی ازش میپرسم. حضرت فرمودن که فکر نکردی که اگر عذاب نازل بشه در اون موقع تو را هم فرا بگیره؟ بنابراین در این جلسات نباید حاضر می شدی یا نباید حاضر بشی. این مقدمه رو ایشون ذکر می کنن. بعد میگن که اذا ثبت و تقرر ذلک فانه لا یصح الحکم، به هیچ وجه کسی نمیتونه حکم بکنه، ایجابن، حظرن، تملیکن، منعن، الزامن، اسقاطن، ولا امضاءن، ولا فسخن، الا ان علم به ما یقتضی ذلک، یعنی علم رو اول قرار میدن و اصل قرار میدن، او اقرار المدعا علیه، که مدعا علیه خودش قبول بکنه که چنین مسئله ای هست، او ثبوت البینه به دعوا، همون روشی که در محاکم وجود داره که اول باید مدعا علیه قبول بکنه که بدهکار مثلا یا این جریمه رو انجام داده، یا اینکه مدعی بینه بیاره، یا اینکه قسم بخوره، همه اینا رو ذکر میکنن. او بله، او ثبوت البینه به دعوا، او یمین المدعا علیه، او یمین مدعی مع دون کول المدعا علیه دون ما ادا ذلک. پس اونی که مجوز حکمه و می اجازه میده که آدم بتونه حکم کنه، به یکی از این احکام ایجابن، حظرن، بگن این کارو باید بکنی، نباید بکنی، مثلا هر نوع تصرفی، همه خصوصیات رو ذکر کردن، مگر ان علم به ما یقتضی ذلک، یا روشی که در محاکم هست که اقرار مدعی و مدعا علیه و قسم و همون روش تبر، این رو ذکر میکنن. بعد میگن که فاذا ثبت ذلک فعلم الحاکم به ما یقتضی تنفیذ الحکم کاف فی صحته، همینقدر که حاکم بدونه و علم داشته باشه به این مطلبی که مورد دعوا هست در صحت حکم کافی است، و مغنن ان اقرار و بینت و یمین، وقتی علم داره دیگه منتظر اقرار مدعا علیه لازم نیست باشیم، منتظر مغنن ان اقرار یا مغنن ان یمین، یعنی علم قاضی کافیه و نیازی به این که حتما بگن شاهد داری یا نداری، حتما بگن قبول داری یا نداری و روش محکمه ذکر بشه اشکالی، یعنی متوقف بر اون نیست، علم قاضی که بود کافیه، در حقیقت علم رو اصل میدونن. و بله، مگر اینکه خب با علم نباشه. بعدم فرقی بین علم و زن رو مفصل ذکر میکنن، بعدم میگن که زن در هیچ کجا مفید نمیتونه باشه، در محکمه هم قطعا مفید نمیتونه باشه، پس علم به اصطلاح اصل هست. نکته مهمی که توی این 5 صفحه قابل ذکره اینه که میفرمایند که نکته جالبی هم هست، قاضی وقتی حکم میکنه به طرق شرعیه مثل همین اقرار مدعا علیه یا یمین به اصطلاح مدعی یا یمین مدعا علیه فرق نمیکنه، خلاصه در محکمه حکم میشد با بینه و با قسم، با علم فرقش اینه که وقتی قاضی با علم حکم میکنه دو تا اطمینان داره، یک اطمینان داره که حکمش صحیحه چون با علم حکم کرده، یک اطمینان هم داره که واقع قضیه هم همین است که حکم کرده چون علم داره و یقین داره، یعنی مثلا حکم کرده که این آقا بدهکاره، یا در بحث ما حکم کرده است که این آقا زانیه، وقتی حکم کرده است از علم، از راه علم وقتی حکم کرده، دو تا اطمینان براش حاصله، یک اطمینان به این که حکمش صحیحه، یک اطمینان به این که اون متعلق حکم واقعیت داره و تحقق داره، برخلاف این که اگر علم نداشته باشه و با بینه عمل بکنه یا با قسم عمل بکنه، یعنی با حجت شرعی عمل کرده، شارع فرموده است که اگر دو نفر دعوا داشتن و آمدن پیش قاضی، قاضی موظف اول به مدعا علیه بگه شما قبول داری یا نه، اگر گفت من قبول ندارم به مدعی میگن بیانه داری یا نه، بیانه اگر داشت قاضی بر اساس مقررات حکم به بیانه حکم میکنه، بیانه اگر نداشت به این طرف میگه، این طرف قسم میخوره یا نکول میکنه، قسم برمیگرده به مدعی و به این کیفیت عمل میشه. در اینجا قاضی واقعیت رو نمیدونه چیه، ولی شارع بهش گفته اینجوری میتونه حکم بکنه و به این کیفیت حکمم میکنه، اما بعد از اینکه حکم کرد یقین داره که این حکمش مطابق واقع و صحیحه 100% قطعا؟ نه، میگه شارع برای من حجت دانسته است، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من در قضاوت از طریق یمین و بینه عمل میکنم، اما واقع امر چی هست؟ چه میدونم واقع امر چی هست؟ من که علم غیب ندارم، ولی شارع به من گفته اگر دو نفر آمدن دعوا داشتن اینجوری حکم میکنم، با حکمم کردم. عرض کردیم بهترین شاهده بر این مسئله همون روایت نبوی معروف است که حضرت فرمودن که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحنا به بعض من فی حجته یا به حجته، یعنی وقتی تو محکمه اشخاص استدلال میکنن بالاخره از راه بیان و ایمان قضیه تمام میشه، ولی خیلی ها الحن هستن، یعنی لحن و صحبت و به اصطلاح منطق قویی دارن و میتونن مطلب خودشون رو درست بیان بکنن و طبعا برنده خواهند شد در محکمه. بعضی هم واقعا زبان بیان رو ندارن، حالا بحث وکالت و وکیل و اینا مثلا نیست، الان وکلا بیشتر به خاطر همین که تسلط به قوانین دارن، بیان خیلی خوبی دارن، میتونن مطلب رو جوری در حقیقت تشریح بکنن و توضیح بکنن که بگن حق با مثلا موکل ما هست. حضرت فرمودن اگر من که پیغمبرم و قضاوت میکنم با بیان و ایمان و محکوم الله خودش میداند که حق برادرش رو داره میبره، بداند که اون چه من برای او حکم کردم فقط حکمت له قطعتا من النار، یعنی بدونه که این حرام براش، اگه خودش میدونه که حق نداره ولی من به ظاهر حکم کردم، بدونه که این یک قطعه آتش براش و خلاصه حق برادرش رو برده از بی جهت. از این جهت معلوم میشه که در محکمه که با بیانه و با یمین حکم میشه، قاضی اطمینان به واقع مطلب نداره ولی اطمینان به صحت حکمش داره. چرا؟ برای اینکه شارع این را رو براش تعبدن طریق قرار داده. شارع فرموده است با بیان حکم بکن یا با اقرار حکم بکن. حالا مقر بر حسب ظاهر مسلمان و اقرار العقلاء انفسهم جایز. دو نفر شاهد هم ظاهرش هست که عادل هستند، دو نفر شاهد حجت هستند. ایشون میفرمایند که اگر قاضی به علم حکم کرد دو تا اطمینان داره، یک اطمینان به صحت حکمش، یک اطمینان به صحت اون مورد حکم. ولی اگر با علم حکم نکرد و با بیانه و یا با قسم حکم کرد یک اطمینان داره و اون اطمینان به این که حکمش صحیحه، چون شاربش گفته است اینجوری حکم کن، اما واقع صحیح است و صحیح نیست نمیدونه واقع صحیح است. خب حالا ظاهر اینه که قاضی میتونه حکم کنه به علم. حالا ما میرسیم در پایان ببینیم قبول کنیم قبول نکنیم. بله، اونی که اون آقایونی که قائل هستن و میگن با علم میشه حکم کرد، میگن اصلا اونجایی هم که عرض کردم از این طریق اصلا این بحث مطرح شده که چون چهار تا شاهد رؤیت به اصطلاح ولوج رو شهادت بدن و ولوج هم ان حرمتن باشد شهادت بدن، کار سختی کم و واقع میشه. گفتن منظور اینه که از این طریق معمولا قضات به علم میرسند، یعنی قاضی وقتی چهار نفر شاهد میان شهادت میدن، نه به اعتبار اینکه چهار شاهد یک طریق شرعی هست، بلکه منشأ علم میشه، پس علم قاضی هم معتبره، پس قاضی به علمش هم میتونه عمل بکنه. حالا این نکته ای که شما اشاره میکنید اتفاقا حالا میگیم بعدش، تیم بعضی هم همین رو نقض گرفتن، گفتن که حالا علم قاضی حد اکثر یه نفره و خب یک نفر اگر بخواد اظهار بکنه که این آقا زانیه، خودش باید مغذوف قرار بگیره، برای اینکه سه نفر بیان باید بگن و سه نفر یکی نگفتن، چهار تا شاهد باید باشه، این خودش یه شاهده. خب طرفی که میگه علم کافیه، میگه از باب شهادت نیست، از باب علم، و علم یک طریق جدیده، بیانه نیست، اینجا بیانه اصلا در کار نیست، این قاضی علم پیدا کرده است. حالا از طریق این چهار نفر با علم پیدا کرده است یا از طرق دیگه؟ قاضی علم پیدا میکنه یا نه؟ سنجش مسئله است. رو در عمل قاضی وقتی میشنوه، اجازه بدید من دارم اولا تقریر فعلا میکنم، حالا اثباتش، نفیش، قبولش، ردش بعد عرض میکنم، میگم بیشتر از همه کسانی که درباره علم قاضی و اینکه میتونه به علمش عمل بکنه، ابن ادریس در سرایر هستن، 5 صفحه صحبت کردن، مسیرشون این هست، نکته اصلی بحثشون هم اینه که وقتی با علم قضاوت کرد، هم صحت قضاوتش رو میدونه، هم صحت واقعه رو میدونه، چون علم داره. ولی اگر با طریق شرعی عمل کرد، با بیانه و با یمین عمل کرد، صحت حکمش رو میدونه ولی صحت واقعه رو نمیدونه و اعتنای به واقعه نمیتونه پیدا بکنه. اما میدونه شاربش گفته این با از این طریق میتونی عمل بکنی. این نکته جدیدیه که در حقیقتشون دارن. بعد هم میفرماین که اجازه بدید بس تقریبا حرف ایشون تموم بشه. بعد میفرماین که ولذا عرض کنم که سواء علم ذلک فی حال تقلد الحکم، یعنی علم به این موضوع را در همون حالی که قاضیه و داره بررسی میکنه علم براش پیدا بشه، او قبلها، یا حتی اگر علم پیدا بکنه قبل از اینکه توی محکمه به این مسئله میخواد برسه، قبل از اینکه بیاد تو محکمه میدونه که اینا این کارو کردن، علم پیدا کرده از هر طریق دیگری، خودش دیده، اصلا خودش دیده، محکمه هم نبوده ولی خودش دیده. خب عین خودش اتفاقا آخر عبارات چه جایی هم داره که لو را انه زنا با اعتق طلق کذا کذا، تکلیف مثلا چیه که دیروز براشون خوندیم. ولذا میگن که بله تنفیذ الحکم کاف فی صحته و مقنن عن اقرار و بینت و کذا و کذا، بله سواء علم ذلک فی حال تقلد الحکم او قبلها لسکون نفس العالم الی ما علمه فی حال حکمه، در حالی که داره حکم میکنه نفسش سکون به اون علم شده، علم داره و در حقیقت عالم به علمش، خب در حقیقت اطمینان کامل داره، یقین داره دیگه، وقتی یقین داره که دیگه شک براش نمیتونه باشه، تردید نمیتونه داشته باشه. به بله علمه فی حال حکمی که مقتضا سمان علمه حادثن فی الحال او باقیر از قبل از بعد، خلاصه در هر حال اگر علم داشته باشه بنابراین سکون به هر دو طرف پیدا میکنه. و انما یعلم الحاکم مع الاقرار او الشهاده او الیمین، اون نکته که هر کنه اینن اول یمین صحت تنفیذ متا علمت تعبد دون صدق المدعا، اگر حاکم با اقرار حکم کنه، با بیانه حکم کنه، با شهادت حکم کنه، صحت حکمشو میفهمه، قبول داره، اطمینان به صحت حکمش داره، اما اطمینان به اینکه در رفت الامر واقعا متعلق به حکمش رخ داده یا نداره پیدا نمیشه براش. اما اگر با علم حکم بکنه هم به صحت حکمش یک نوع سکون اطمینانی داره چون علم داره، و هم به واقعی که متعلق علمشه اطمینان داره. بله تا آخر آخر فرمایششون هم در حقیقت بعد از این پنج صفحه صحبت که نقض ابرام میکنن و بحث میکنن، حتما آقایونی که اهل دقت هستن مراجعه کنید. اینا که من نگاه کردم ایشون بیشتر از همه به این بحث توجه کردن و استدلال زیادی هم دارن. بعد اون آخرش میگن که اگر کسی بگد که قضات مثلا با علم خودشون نمیتونن عمل بکنن و نفع بکنن و اینها، اقول در قال محمد ابن ادریس مصنف هذا الكتاب و مخترناه اولا هو الذي يقتضيه الادله، اینی که من گفتم مختار سید مرتضی هم هست، مختار شیخنا ابی جعفر فی مسائل خلاف، شیخ در خلاف هم همینو قبول کرده. بعد میگن اونی که مخالف بهش تمسک کرده معتمد نیست، فلیس فیه مما یعتمد علیه ولا ما یستند به، لان جمیع ما قاله و اورده یلزم فی الامام مثله حرفا به حرف، که در باره امام معصوم هم بیان میشه، به حالی که در امام معصوم رو قبول دارن که میتونه با علمش عمل بکنه. بعد میگن اصلا خطابات به اصطلاح حدود مثل ازانی و زانی فجلدو، بله مخاطبشون جمیع الامه لان الحکام جمیعهم المعنیون به قوله تعالی از سارق و سارق فخته و از زانیت و زانیت فجر دو کل واحد من ما الى غیر ذلک من الآیات، و ایزن کانا یعدی الى جمیع الحکام فی جمیع البلدان النواب ان رئیس الکل، که اختصاص به رئیس در مرکز شهرم نداره، هر قاضی در هر شهری که هست با علمش میتونه عمل بکنه چون مخاطب به از زانی و زانیه هست و مخاطب به همین سارق و سارقه و سایر ادله لزوم عرض کنم که حدود. صاحب جواهر هم بنابراین حالا این 7-8 دو از شخصیت که ما دیدیم همه اینا میگن به علم میشه قضاوت کرد. صاحب جواهر هم رحمت الله علیه در همین جلد 41 جواهر یه تعبیری دارن که ایشون هم میگن به علمش میتونه عمل بکنه، عرض کنم که عبارت چون اینه: قد عرفت فی کتاب الشهاده انه یکفی فیها العلم و خصوصا الیقین منه، یعنی در علم اقسامی داره، از جمله یقین درجه عالی علم، یقین در باب کتاب شهادت. ما گفتیم که بله، قلت و قد عرفت، این در کتاب حدود در همین بحث ما این تعبیر رو دارد: قد عرفت فی کتاب شهادت شهادات انه یکفی فیها العلم خصوصا الیقین من الذی انه بله علی الذی احد و طرقهی المشاهده. یعنی میخواد بگن این علم یکی از راهاش هم راهای پیدایش شده علم همین مشاهده است. چهار نفر میاد میگن ما دیدیم، قاضی از این حرف چهار نفر علم پیدا میکنه. صاحب جواهره، بله عبارت صاحب جواهره: الذی احد و طرقهی المشاهده فیمکن ارادت و ذالک مما دل علی اعتبارها. اصلا ممکن است بگیم ادله‌ای که میگوید معتبر از چهار نفر شهادت بدن بیشتر به خاطر همین است که قاضی به علم منتهی بشه. وقتی چهار نفر میگن یقین پیدا میکنه در حقیقت، و اونی که در حقیقت بهش تکیه میکنه علمشه، نه در حقیقت طریقیت مجعوله شرعی چهار تا بیانه و چهار نفر باشه. بنابراین صاحب جواهر هم میگن به علمش میتونه عمل کنه. اون حرف آخر بحثی هم که در این باره دارن: انما الکلام فی اعتبار المعاینه او یکفی العلم بذالک من غیرها، یعنی من غیر معاینه، یعنی علم به این وقوع این حق بدون اینکه به بیانه باشه میگن کافیه. پس صاحب جواهر هم از کسانی هستن که میگن کافیه. بفرمایید. در حال ببینید، در جایی که اولا علم امام و پیامبر اکرم بنا نیست که ائمه در زندگیشون از علم امامت استفاده کنند، بنا هست که از اون علم استفاده نکنند، نه بنا نیست استفاده کنند، بنا بر عدم استفاده است، الا شذ منادر در یه موارد خاصی که ضرورتی ایجاب بکنه برای اتمام حجت شرعیه، یه جاهایی استثناءن میتونن، الا بنا بر عدم استفاده از علم. پس پیامبر اکرم مثل قاضی دیگری است که امیرالمومنین سلام الله علیه نصب کردن. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه خودشون در کوفه هستن و این آقای قاضی معروف هم اسمش بود که شورای قاضی هم مثلا در بصره هست. در سیستم قضاوت در حکومت امیرالمومنین فرقی بین خود امیرالمومنین که قضاوت میکردن با شورای که در شهر دیگری از طرف حضرت منصور بود هیچ فرقی نمیکنه. هر دو مطابق یک سیستم عمل میکردن، یعنی بالبینات والایمان، مطابق روایت نبوی، همشون با همین سیستم عمل میکردن. حالا به هر حال این بزرگان معتقدن که قاضی با علمش میتونه عمل بکنه. بعد حالا چرا اصلا سراغ این بحث آمدن؟ عرض کردیم از عبارات صاحب جواهر و بعضی عبارات دیگه استفاده میشه که به خاطر اینکه چهار تا شاهد کمتر تحقق پیدا میکنه رؤیت اینجوری رو، و علم بگن لذا گفتن اگر معاینه هم نباشه ولی شهادت باشه ممکنه موجب علم بشه، و لذا بدون معاینه هم اگر شهادت بدن بدون معاینه، و معاینه همین عینن یعنی رؤیت رو شهادت ندن ولی شهادت به زنا بدن، اگر شهادت به زنا دادن و موجب علم شد قاضی با اون علمش بتونه عمل بکنه. خب همین ببینید، ولی فرق هست این نکته ظریفی که آقای ابن ادریس دارن، نکته مهمیه. بینکم و بین الله، قاضی که با بیانه عمل میکنه و نمیدونه وضعیت از چه قراره ولی شارع بهش گفته این بیانه رو حجت بدون، ولی در جایی که علم داره و حکم میکنه با جایی که علم نداره ولی با شاهد حکم میکنه یکسانه. به قولشون سکون نفسش فرق میکنه. در جایی که علم داره هم میدونه حکمش صحیحه، هم میدونه واقع محققه، چون علم داره به واقع قبل از اینکه وعه حکم بکنه. روش بله، روش در عمل روش بس همینه دیگه. بله بس همینه که آیا علم هم میتونه طریق سوم باشه یا نمیتونه طریق سوم باشه. حالا بذارید ببینیم ما قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم. راه اثباتش تعبده، درسته؟ حالا بس همینه. ببینید، آیونی که قائل هستند به این که به علم میشه قضاوت کرد نمیگن طرق شرعیه مجعوله، یعنی اقرار، ولو من علم پیدا نکنم با اقرار، اقرار القلاء انفسهم جایز، من تو علم به خلاف اقرار نداشته باشم اقرارش بر من حجته، من قاضی اگر طرف آمد اقرار کرد که من بدهکارم، توافق کردن نکردن نمیدونم، اومد گفت من کشتم این طرف رو، اومد گفت من این کار خلاف کردم، شاید هم تواطؤ کردم به خاطر یه نقشه ای، ولی من قاضی با این اقرار باید توجه به اقرار بکنم. چرا؟ چون اقرار الاغلا انفسهم جایزه شرعا، واقع امر رو نمیدونم. و همینطور اگر دو نفر شهادت دادن، من در محکمه ناچار هستم به این شهادت اعتنا بکنم، تا مادامی که علم به خلافش ندارم باید به این شهادت عمل کنم. چرا؟ چون شارع گفته است این طریق تعبدی است و از این طریق میتونی عمل بکنی. علم یک طریق دیگری است که آیون میخوان بگن که با علم هم قاضی میتونه عمل بکنه و میتونه حکم بکنه. و ادله این مسئله رو از جمله این هست که این چهار تا شاهد در حقیقت منتهی به علم می شود. و باز نکته دیگری که تو کلمات ابن ادریس هست، تو کلمات دیگران نیست، اینه که حتی عمل کردن به بیانه و به اقرار هم به خاطر علم به مشروع بودنشه. لطف میکنه این نکته رو، این نکته دومشونه. یعنی اصلا قاضی تا یقین نداشته باشد که شارع حجت قرار داده است بیانه رو، یا یقین نداشته باشد که شارع اقرار طرف را حجت قرار داده است، نمیتونه عمل بکنه. قاضی یقین داره که شارع گفته است که نما اقضیمن کمل بیانت ول ایمان. بله، بالاخره ایشون میگن علم اصله، ولذا حتی در اعتبار طرق شرعیه هم متکی به علمه و علم همه جا اصله. چطور میشد علم اصل باشد برای حجیت بیانه، برای حجیت اقرار با اینکه من واقع رو نمیدونم، ولی در جایی که واقع رو میدونم حجت نباشه؟ در جایی که واقع رو میدونم واقع دانستن خودش به طریق اولا حجته. این استدلالاتی است که آقایونی که قائل هستند به اینکه علم حجته و مثل قاضی حکم کنه، خب قائل بهش هستن دیگه. در باب شهادات هم مفصل بحث کردن، اینجا هم همشون اشاره میکنن به باب شهادات. نه، احد طرقش هم شهادت، قولی عبارت صحیح زاب زبر. یکی از راه های علم این است که چند نفر که شهادت دادن هم یقین پیدا کنه. چرا کافی نیست؟ اونی که قائل به علم است میگه علم کافی. این عبارت ایشون اینه دیگه، ولو کان این علم قبلا، دیگه یه سریع تر از این نمی مدار به این که ببیند، نه این که چرا نه ببینید من حرف ابن ادریس دارم نقل میکنم، حرف خودم رو بعد میرسم، من زنده هستم، الان هستم، اگه عمرم اجازه داد بعد جواب میدم، ولی حرف ابن ادریس دارم نقل میکنم. ابن ادریس اینجا میفرمایند که فاذا ثبت ذلک فعلم الحاکم بما یقتضی تنفیذ الحکم کاف فی صحته و مغن عن اقرار و بینه و یمین سواء علم ذلک فی حال تقلد الحکم او قبلها. دیگه سریع‌تر از این خب عبارت ایشون نمیگه، میگن اگر قبل از اینکه تقلد و حکم کنه، یعنی حکم گردنش بیفته، یعنی بیاد تو محکمه، یعنی در حال رسیدگی که پرونده است، علم داره که این آقا زانی بوده. حالا اتفاقا این زانی و مزنی علیه ها رو اوردرشون تو محکمه، علم داره که این آقا بدهکاره و طلب طرف نمیداده، حالا اتفاقا طلبکار بدهکارش رو اوردست تو محکمه. الان قاضی مثلا چرا ما بریم سراغ زنا در مسائل حقوقی؟ شما این آقای قاضی دادگستری خود ما در قم یقین داره که همسایه بغلیش خونه این آقا رو غصب کرده، چندین بارم اومدن بحث کردن، یا مثلا بدهکار و نمیده، چندین بارم پیش خودش صحبت کردن، گفته من کاری نمیتونم بکنم مگر محکمه بیاد، بعد اتفاقا اومدن محکمه، علمم داره. نمیخواد آقای قاضی، نمیخواد شهادت بدهد که من شهادت میدهم این کارو، خودش قاضیه، شاهد هم وجود داره. بنا به فتوای شما کافی نیست، به فتوای ابن ادریس کافی هست، به فتوای صاحب جواهر کافی هست، به فتوای حلبی کافی هست، به فتوای سهرشدی در چیز کافی هست. من تعدادی از علمای بزرگی رو که میگوین علم منشأ صحت قضاوت است نقل کردم. حالا خودم میگم حالا کافی هست یا کافی نیست، بالاخره نظری هم هست، بحث طلبگی وجود داره، ممکنه شما اونم قبول نکنید. خیلی خوب، این حرف آقایون هست که میگن قاضی به علمش میتونه عمل بکنه. این بحث رو ما در موقعی که قضاوت رو بحث میکردیم، شاید بعضی دوستانی که توی بحث فقه القرآن حضور داشتن اونجا ما اشاره کردیم، البته اونجا به اجمال اشاره شده، در اینجا هم که بحث قضا انجام میدادیم فکر میکنم یه بحث مختصری کردیم. ببینید همه ما در علم و اصول اینو خوندیم که حجیت علم ذاتی است، ولی حجیت بینه مجعول شرعی است. حجیت علم ذاتی است، یعنی عالم به علمش باید یا میتواند عمل بکنه و این حجیت رو که علم نسبت به معلوم طریقیت داره، این طریقیت قابل جعل نیست، قابل نفی هم نیست. در علم اصول اینو گفتن، نه قابل وضع و نه قابل رفع. در کتاب زن و حجیت مظنه بحث فرق بین حجیت زن شرعی رو و علم به اصطلاح شخص رو اونجا این بحث کردن که حجیت در زن متعاقب للعلم و یا در زن خبر یا زنونی که شرعن حجته، حجیت مجعوله شرعیه. شارع گفته این حجته، برای خبر واحد حجت است، مثلا به دلیل ادله شرعیه که ما داریم اگر قاشیم در جای خودش. ولی راجع به علم حجیتش ذاتیه. حجیت ذاتی معناش اینه که نه قابل وضع و نه قابل رفع. یعنی کسی نمیتونه علم رو از کسی حجیتش بگیره، بگه من که میدونی این سمه نمیخوری، نه من میگم این سم نیست و بخور، میگه من میدونم سمه، چطور من بخورم؟ شما میگی سم نیست، ولی من به حرف شما نمیتونم گوش بکنم. من میدونم که این کار برام مفیده، شما میگید مفید نیست، من یقین دارم که مفیده، عمل میکنم. و انسان در عمل به علمش معمولا در بسیار از اون زندگیش به علمش داره عمل میکنه، یعنی به مواردی که یقین داره، یقین داره که این کار صلاحش عمل میکنه، یقین داره صلاحش نیست عمل نمیکنه و کسی نمیتونه این یقینش بگیره. همونجا بحث کردن که اگر خواستند حجیت علم را از کسی بگیرن، در مقدمات علم باید تشکیک بکنن، یعنی باید ببینن این علمش از چه راهی براش پیدا شده. رؤسای دفترش گفتن، معاشرینش گفتن، گزارش های مکتوب براش اومده، فلان آقا مثلا رئیس یک مقامیه، علم به یک مسئله هم پیدا کرده، ولی طرق این علم گزارشات مکتوب بوده یا گزارشات شفاهی بوده یا بعضی چیزها قرار دیگه بوده، اینا جمع که شده آقا یقین پیدا کرده، دیگه یقینش نمیشه ازش گرفت. میگن نمیشه به این شخص بگن آقا به یقین تمن نکن، ولی میشه بهش گفت که اون گزارش ها رو احتمال بده خلاف باشه، اون گزارش ها رو احتمال بده بعضیاش درست نباشه. اگر این احتمال رو درش ایجاد کردید، مبدأ علمش رو و منشأ محقق علمش رو ازش گرفتید، نه علمش رو. به علم رو قابل گرفتن نیست، چون قابل دادن نیست. اگر کسی علم پیدا کرد به علمش عمل میکنه، نمیشه عمل نکنه. پس حجیت علم ذاتی است، این از اصول مسلم قطعیه است که هم در علم اصول بحث شده و هم وجدانن همه خود ما ها میدونیم که حجیت علم ذاتی است و قابل وضع و رفع نیست.
در اینجا کاشفیت داره یا طریقیت داره؟ باز فرق میکنه؟
کاشفیت و طریقیت هر دو رو داره، منتاش از خودشه، کسی بهش نداده، ولی بینه طریقیت داره با جعل شرعی. دو تا شهادت، دو نفر میان میگن این آقا بدهکاره، منم نمیدونم بدهکار یا بدهکار نیست. طریقیت داره این بیانه، اما طریقیتش مجعوله، یعنی شارع به من گفته است این طریق رو قبول کن و بگو بدهکار است، با اینکه من نمیدونم بدهکار است یا بدهکار نیست، اما شارع گفته است وقتی دو نفر شهادت تو محکمه دادن به شهادت عمل کن. طریقیت شهادت، طریقیت اقرار نسبت به متعلق اقرار و نسبت متعلق شهادت طریقیت، ولی طریقیت مجعول شرعیه. اما طریقیت علم یا کاشفیت علم ذاتیه، یعنی شارع نگفته است علم حجت است، خودش حجت است، خود به خود به ذات حجت است و به قول آقایون ذاتی شیء لم یکن معللا، ظاهرا مال منظومه است دیگه، ذاتی شیء لم یکن معللا، یعنی ذاتی شیء رو که نمیشه با علت گفت که به اصطلاح چرا اینجور هست، چرا علم حجت است. علم حجت است به ذاته حجت است. چرا وجود وجود است؟ به ذاته وجود است، قابل این که وجود رو با عدم یا با ماهیت بخواد جابجا بکنید امکان عملی نداره. خب حالا اون چیزی که ما در برابر این اعلام و بزرگان میخوایم عرض بکنیم و واقعا تشکیک بکنیم در این که قاضی بتونه به علمش عمل بکنه، اینه که حجیت ذاتی علم برای عالم قطعیه، برای خودش قطعیه، بنابراین درباره خودش حجت، ولی درباره دیگران راه حجیتش چیه؟ اگر آقای قاضی میدونه که این آقا بدهکاره یا میدونه که این خونه غصبیه، میدونه این خونه غصبیه توش نماز نمیتونه بخونه، خودش نماز نمیتونه بخونه، اما میتونه خونه رو از دست طرف بگیره بده. باید بیاد تو دادگاه از طرق شرعی محکمه مطرح بشه و حکم رسمی بکنه تا بتونه از دستش بگیره. میدونید به قول یک حالا مال عبارت مال نمصاب جواهر بود یا مال ایشون که لو را که انه یطلق زوجته یعتق عبده یبیع مثلا شیعی را، قاضی به چشمش داره میبینه که عبدش آزاد کرد، گفتن تحرن فی سبیل الله، علم پیدا کرد از این را، حالا نمیدونه که واقعا بعد دوباره برگشته بر نگشته چجوره چی نمیدونه، علم پیدا کرد، این براش حجته، ولی برای خودش حجته. وقتی برای خودش حجته، درباره دیگری حجیتش احتیاج به تعبد داره. اگر شارع تعبدن فرمود به علمت هم میتوانی عمل بکنی، علم هم میاد در کنار بیانه، در کنار اقرار، طریق سوم میشه. ولی وقتی ما تعبدی در کار نداریم، هیچ دلیلی نداریم، به خاطر که ذاتی بودن طریقیتش ذاتیه، شارم نگفته که هست یا نیست، و اون مقدارش که ذاتیه مال خود عالمه، برای غیر هیچ جزئیات نداره. من اگر بدانم که این چیز نجسه، خودم باید اجتناب بکنم، اما برای دیگری نمیتونم حکم بکنم که برای دیگری نجسه یا نجسه، میتونه عمل کنه میتونه عمل نکنه، برای دیگری حجیت نداره. حجیت علم هر عالمی برای شخص اون عالم به خاطر ذاتی بودن علم و به خاطر اینکه علم مخصوص خود اون عالمه. بنابراین حکم کردن به این علم درباره دیگران بدون تعبد شرعی دلیل نداره. نمیگم نمیشه، میگم دلیل ندارید بر تعبدش. خوشبختانه توی عبارات ابن عدیس یه جایی اون آخرش میگن که نهی شرعی و تعبد لازم نیست. تعبد لازم نیست. چرا تعبد لازم نیست؟ تعبد لازم هست. خودشون یه عبارت توی آخرش دارن که عباراتشون رو اگر هم بتونم سریع پیدا بکنم عباراتشون رو بخونم، که میگن مخالفینی که گفتن حجت نیست، میگن که لم یزل ابطال ذلک متی علم الحاکم کذب المقر. حالا این یه نوع استدلال، لم یزل حکم مقتضا و تم تضمین اقامت حدود فصحیح من اقوال طائفتنا حرف ابن ادریس و ذوی التحصیل من فقهای اصابتنا لا یفرقون بین الحدود و بین غیرها من الاحکام الشرعیه فی ان للحاکم النائب من قبل الامام ان يحكم فيها بعلمه كما ان للامام ذلك. خب این یک بحث دیگری است که فرقی بین قاضی معصوم و قاضی غیر معصوم میکنه و هر دوشون به علم میتونن عمل بکنن. نه یه جایی دارن که میخوان بگن تعبد و نهی لازم نیست که لعن اقامت الحق و نفس و لعن بذلک شاد و غیره بذلک و نفس و غیره 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 و نفس و غیره. حالا به هر صورت ببینید و ایزن کانو جمیع الحکام فی جمیع البلدان، خیلی هاشم علامت گذاشتم که راحت بتونم پیدا بکنم. به هر حال ببینید، من شخصا قاطع هستم به این که به علم قاضی میتونه عمل کنه در چیزهایی که مربوط به خودش میشه، ولی در چیزهایی که مربوط به غیر میشه تا یک دلیل شرعی بر حجیتش نداشته باشیم نمیتونه عمل بکنه. کل شیء طاهره تا تعلم انه قذر، علم من به غزارت این شیء برای من حجته، ولی الان من میتونم در مثلا من میدونم که به چشمم دیدم که این شیر رو توی این روستا سگ دهن کرده توی این ظرف و این شیر نجس بود و پنیرش کردن و اردن تو بازار رو در دکونه این آقا همین شیر است، من خودم نمیتونم بخرم، ولی نمیتونم بگم این آقای کاسب اینا رو من دیدم که شیر سگ دهن کرد توی این شیر و اینا نجسه باید بریزی دور، من حق ندارم. چه ربطی داره به این که اون از بازار خریده، اون آقا از فلان روستا آورده، هیچ کس هم نمیدونه که آورده اینجا فروخته، بروشه گرفته رفته، و بعدم امام معصومان فرمودن ایترک ما فی السوق، به خاطر یه واحدی، به خاطر علم به یه نجس در بازار میشه ببندن. یعنی چه؟ یعنی نجس هم هست، خب باشه به تو چه رفتی داره که نجس هست و هکذا. بنابراین این که آیون فرمودن که علم با علم به این که زنا واقع است ولو شهادت چهار نفر معاینتن نباشد، ما واقعا نمیتونیم قبول بکنیم. در معاینه با چهار نفر حجت شرعی داریم، تعبد شرعی داریم، جعل شرعی داریم. روایت صحیح حلبی بود و محمد بن قیس حداقل این دوتا که اذا رأوه و اذا به اصطلاح یقین پیدا، یعنی و اذا علمو و رأو، نه نه علمو، رأو و شهادت دادن به رؤیتشون که در حال محرم هم این کار واقع شده، این شهادت حجت شرعی است، ولو بر من زنا ثابت نشه علم پیدا نکنم. یا علم پیدا بکنم، علمم پیدا بکنم از چهار تا شاهد، به علمم نمیتونم عمل کنم، ممکنه به علمم هم اگر به شاهد عمل کردم به قول ایشون دو تا اطمینان برام پیدا میشه، اما از نظر شرعی اتکا به علم تنها تا مادامی که تعبد شرعی نباشد خیلی کار مشکلی، به خصوص در زنا. ولذا خوشبختانه تعدادی از بزرگان فقها تفصیل قائل شدن، حتی اونا که قائل به حجیت علم هستند و میگن میتونه قاضی به علم عمل بکنه، گفتن در غیر حدود، یعنی در حدود رو باز استثناء کردن، که بعضی از همین آقایونی که قائل به علم هستند و عباراشون خوندیم این تفصیل رو اشاره کردن، گفتن در حدود به علم نمیشه عمل کرد، در غیر حدود به علم میشه عمل کرد. بعضی های خود احتیاط بالاتر رو بردن، گفتن در حدی که جزایش رجم است چون خیلی سخته نمیشه به علم عمل کرد، ولی در حدودی که مجازاتش جلده یا مثلا تعذیر داره در اونجاها اشکالی نداره به علم عمل کردن. همین تفصیل نشون میده که این اطلاق حجیت علم مورد شکه. صلی الله علیه و آله.